اللهم صل وسلم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بنده ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که الان در محضر و خدمتشون هستیم و بخصوص جناب استاد اخوبت که خدای متعال این نعمت رو بر فکر و دست ایشون جاری کرد و انشاءالله که ایشون معجور باشن. ما در خدمتون هستیم. ما رو جناب های اخوبت مربان آواز سخنی فرما که برنامه ما در این نشست چی هست، چه باید بکنید. در خدمت شما هستم
آقای خوب وصله ما رو
بله. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. حاج آقا با شما صحبت کردن و بفرمید آقای خوب در خدمت
حاج آقا. خیلی لطف کردیم. ما همیشه شما رو درمانه خلاص علم داره حج و مناسک به هر معرفی میکنیم و خدا رو شاکرین که امسال شما روی زمین هستن، معرفت کاملی نسبت به این منسک دارن. من تصدیق نمی کنم انشالله که در خدمتون هستیم، گوش جان می سپاریم به صحبت های شما.
ممنون جا برحال و ما بکن من نعمت فمن الله هست. اون چه هست از ناحیه خدای متعال و با وساطت حضرت صاحب از زمان دیگه. امیدواریم که اونها این دعای عاجزانه رو میکنیم که رب به ما انعمت علی فاتمم نعمتی که علی انشاءالله. حاجا من خدمت شما و همه دوستان هستم. الحمدلله خب برحال دوستان با اون کتاب نوش بندگی و اون بعد از فایلای صحبت ها آشنا هستن. حالا بنده سعی میکنم بعض برخی نکات شاید تازه ای رو که در اون کتاب یا در فایلای صحبت هامون نداشتیم من خیلی دوستان به طور اختصار عرض بکنم، یک گلچینی از بحثی از مطالب که انشالله بهش توجه داشته باشیم. اما نکته اول رو میخوام راجع به شروع ماه ذوالقعده و بخصوص حالا اون اربعین موسوی یه نکته رو عرض بکنم. قبل از اون همطور که مستحضرید کلمه اربعه در واقع در بین اعداد میفرمان کاملون فی نفسه، عددیست که فی نفسه کامله. چرا؟ چون بر اون قوائم اربعه مستقر هست. مرحال عددهای دیگه مثل واحد، اثنین، ثلاثه، سه، اونها قوائم اربعه ندارن. و نکته دیگری که در این اربعه هست این که دلالت بر کثرت میکنه و معمولا این عدد برای کثرت به کار برده میشه و همچنین این عدد برای استقرار تام و تمکن کامل و در واقع به تحقق وقتی که چیزی محقق میشه و به نتیجه میرسد معمولا این به کار برده میشد. و اربعین که در واقع مضربی از همین عدد اربعه هست به معنای کثرت در کثرت است، چون به هر حال خود عدد چهار عرض کردیم برای کثرت، اربعین که در واقع مضربی از اون هست کثرت در کثرت می باشه. و این که حالا در معمولا به اصطلاح اون چله ها و اربعین ها به قرآن می فرماد و با ادنا موسا ثلاثین لیله و اتممنا ها و عش فتم میقات و ربهی اربعین لیله، این دلالت بر دیگه اون تحقق و تمکن کامل رو میخواد برسونه. حالا شاید از توفیقاتی که بخصوص برای زائر خانه خداست، چون بخشی شاید از این اربعین او در حرم الله عزوجل هست، چقدر خوبی که زائرین یه برنامه اربعینی که حالا از اول ماه ذوالقعده شروع بشه تا عید قربان به آخر برسه و در این برنامه بر حال به خصوص به اون در واقع رسیدن به همون اموری که در حج و رسیدن به اون حج و اون طهارتی که لازمش هست توجه بشه. حالا دیگه هر کسی با اون متناسب با حال خودش هست میتوند عمل. و یه نکته رو خود یادآوری کنم برای آیون که مستحب هست از اول ماه ذوالقعده دیگه موی رو از سر و صورت خود کوتاه نکنند تا در واقع روز عید که حلق بشه. و این اولا خودش یکی از اسرار مهمی است که شخص تو این اربعین که برای حج آماده می شود دیگه از هر گونه توجه به خود داره جدا میشه و بعد در روز عید وقتی سر رو حلق می کند و می تراشد امام صادق فرمودند که دو مرتبه مورد استغفار رسول اکرم با نام قرار می گیرد دیگه. خب این مطلب کوتاهی راجع به شروع ماه ذوالقعده و اربعین. حالا اما راجع به حج، خب الحمدلله در واقع ما اون بحث مسئله حج مطرح شده که همه شما مستحضرید. بنده میخوام فقط یه نکته رو اینجا اصابه بکنم. ببینید آقا احرام، چون اولا حج به معنای قصده، اونم قصدی که تکرار میشه و مکرر هست دیگه، و در حقیقت در احرام حج شخص یک عقد و گره میخواد بخوره، یه پیونده در حج هست. من یه مثال خیلی ساده رو بینید، شما وقتی یه درخت رو با درخت دیگری پیوند میزنیم، اگر این پیوند بگیرد از این به بعد اون درخت با اون پیوند رشد پیدا میکند. حالا در حقیقت احرام پیوند خوردن با در واقع حج است دیگه، آغاز اونه. به شخص میخواد از این به بعد دیگه با حج البیت رشد کند و بالا بره. اگر این نکته رو واقعا همه ما توجه کنیم که من احرامم یه پیوند خوردنم هست دیگه، و این یه نکته که انشاءالله بهش توجه داشته باشیم. اما نکته دیگری که در احرام بهش توجه بکنیم، احرام همراهی با عالم تکوینه، یعنی در واقع انسان میاد با عالم تکوین همراه میشه و میخواد از اونها جدا نشه. و همون که ان من شیء الا یسبح بحمده، کل عالم تکوین این چنینه، تسبیح حق رو میکند، احرام در واقع این همراهی است. و بعد حالا از برخی از محرمات احرام هم میتونیم این روح همراهی با عالم تکوین رو استفاده بکنیم. اگر ببینید قطع درخت حرامه، شکار کردن حرامه، اینا یک مصداقهایی از همراهی با عالم تکوین است. پس در حج و در عمره زائر وقتی احرام میبندد دیگه از این به بعد با عالم تکوین همراه شده، دیگه جدا نیست. بعد از این به بعد دیگه ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن او یه معنای دیگری داره، خودش رو با عالم تکوین همراه میبینه. و اگر تمام در واقع ذرات این عالم تسبیح میکنن و عبدند، مخصوصا در جمادات که عرض کردیم، خودش رو با همه اینا همراه. این خیلی مهمه که انسان این نکته رو در احرامش برای خودش ببیند و بتونه انشاءالله به اون برسد و تا آخر عمر داشته باشه. و یه مطلبی که شاید همینجا استفاده کنم از اون دعایی که مستحب قبل از احرام خونده بشه، بعد حالا مخصوصا در اون اشتراط، من میخوام توصیه کنم آقایون حتما این اشتراط رو انجام بدن که برکات دارن. اما یکی از عبارات اون اشتراط اینه هست: احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی عرض میکنیم من احرام میبندم، همه در برای تو، موی من، پوست من، گوشت من، بر حال همه اعضا به جواب برم. خب بعد این احرامی که در واقع شخص دارد به این شکل میبندد، یه نکته رو با خودش به همراه داره و اون این که اون از این به بعد دیگه مال خودش نیست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، خدا خریدارتش انفسهم، نفس تو رو خداوند خرید. این مال خودت نیست، مال خدای متعال. و این مسئله هست که خیلی مهمه. وقتی من مال خودم نشدم، من دیگه در خودم ندارم، دیگه تصرف در همه چیز. من عبدم. اگر من یه کاری خواستم انجام بدم که او اجازه نداده است من انجام بدم، این در واقع تصرف خود من است در خودم و خلاف اون هست دیگه. و گناه در واقع یه نوع از این تصرفاته که من دیگه نمیخوام مال خودم باشم، من فروختم و او خریدار شد. پس بنابراین این در وقتی که میگی در احرامتون احرم لک شعری و بشری، یعنی من دیگه خدا یا فروختم، تو خریداری. و چه واقعا با این دکتر رو عرض کردم که ببینید آقا این آیه شریفه تنها در مورد مجاهد فی سبیل الله نیست که در جهاد اون میخرد، نه، این در بسیاری از موارد هست دیگه. و کسانی که در دنیا خودشون رو خلاصه میفروشن و خدای متعال خریدار اونا، مالشون، جانشون به خرید دیگه، اونا دیگه متصرف نیستن. خب حالا این تصرف در خود رو هم باز ببینید، شما در برخی از محرمات احرام میتونید بهش برسید. مثلا شما حتا میبینیم که خون بیرون آوردن جایز نیست، نمیدونم ضرر زدن جایز نیست و و که حالا من دیگه اونها رو تکرار نمی کنم. اینا خودش معنای احرام لک شعری و فروختن خود به خود است، خدا روزی کنه. اما برای این که ببینید این واقعا اسرار حج با جام با آیون اساتید یک خلاصه به هم پیوسته اند، همه اونها چون از ناحیه قدس حضرت حق تبارک و تعالی است، مثل آیات و قرآن است دیگه. خدمت شما که از شما این که عرض کردیم انسان فروخت خودش رو، خب این احتیاج به یک مراقبه دارد. بعد میبینیم حدیث امام صادق رو که در اون کتابم هست، حضرت فرمودن من کسی که در احرامش بعد از اون محرم شد، کسی که 70 مرتبه من لبا فی احرامهی 70 مرتبه، کسی که در احرامش 70 مرتبه لبیک رو تکرار بکنه، اما با دو شرط، ایمانن و احتسابا. این گاه اوقات ما فقط 70 مرتبه رو میبینیم، اما ایمانن و احتسابش رو ممکن توجه نداشته باشیم. امام صادق فرمود اگر کسی در احرامش بعد از محرم شد 70 مرتبه لبیک رو ایمانن و احتسابن تکرار بکنه، بعد اشهد الله له 1000 ملک به براءت من الله، خداوند 1000 یک میلیون ملک رو که البته این دلالت بر کثرت دارد، ملک رو شاهد میگیرد که من براءت عذاب رو به او دادم، ولی به شرط این که ما اون ایمانن و احتسابن رو بشنوید. خب ایمانن که روشنه، حالا من دیگه وارد بحث ایمان نمیشم که از ماده امن است، اما احتسابنش اون مراقبه در طول زندگی است که عبد خودش رو فروخت. حالا با احتسابم میخواد اون رو برای خودش حساب رو بیتو از ماده حساب است و حساب به معنای اشراف بر چیزی است. وقتی میگید من این رو حساب رسید کردم، یعنی برای او اشراف پیدا کردم دیگه، دیگه همه چیز دستم هست که میدونم. یه حسابدار یعنی کسی که مشرف بر اون حساب هست. حالا کسی که از این به بعد احتساب دارد، یعنی اشراف دارد بر زندگی خودش، غافل نیست و باعث میشه که با این احتساب ادامه بدهد که من دیگه در میخواد فروختم. بعد او عرض کردم احرم لیک شعری و بشری و مخی و دمی و ادامی، همه اینها رو لحنی، همه اینها رو فروختم. این هم از این وقتی که از بازی نکته دیگر هم اینجا شد. احرام واقعا آقا کلی داره که من این مقدار روی احرام معطل شدم، چون باب ورود ما به همه اعمال حج و عمره در واقع احرام ماست دیگه. یه نکته دیگر رو بنده میخوام عرض بکنم. ببینید شما قطعا احرامتون خب میدونید که مستحضرید پاسخ به ندای خدای متعال است و اذن فی الناس بالحج است دیگه. حالا اینجا یه نکته هست، ببینید اذن فی الناس بالحج، خب دعوت خدای متعال دائمی است، اون که دیگه اینجور نیست یک مورد باشد و باشد، این پیوسته وجود دارد و هست دیگه. حالا نکته بسیار شریفی که از استفاده کنیم اون که با پاسخ ما هم به خدای متعال دائمی باشد، نه فقط در ایام حج از کردم لبیک اللهم لبیک، بلکه این دائم است و مخصوصا با توجه به معنای لبیک من تکرار نمی کنم که اون به معنای خلوص هست، یعنی خودم رو برای تو خالص کردم. این نکته رو باید شما بهش توجه کنید. خب این از این نکته. و اما خب قطعا ببینید وقتی شخص با این اعتقاد و با این توجه احرام بسته و میخواد وارد به حرم بشه و به بیت وارد میشه و میخواد به طواف بیاد، حالا اون آداب ورود به حرم و طواف و اینها رو که دیگه مستحضرید، اول فقط من یه نکته رو راجع به طواف عرض بکنم خدمت شما. ببینید آقا، ما کسی که وارد به مسجد حرام می شود و برای طواف میاد، ما دو طواف رو باید انجام دهیم. حالا این اختصاص ندارد چه در حج باشد و چه در عمره، یعنی هر کس به مسجد حرام وارد می شود دو طواف باید انجام بده همزمان با هم. یک طواف با تنه، طواف با تن اون حج است، کسی که با تنش فقط انجام میده حج است. اما یه طواف با دل است و طواف با دل میشود حج، ولله علی الناس حج البلد. و این که از کردیم طواف با دل، خب القلب و حرم الله هست دیگه. وقتی این با دل طواف کردم، وقت جای کعبه قرار میگیره، جای بیت قرار میگیره و بعد بیت محلی است که صاحب خانه در اون نزول میکنه و در اونجا بیتوته میکنه و در اونجا میمانه و مقیم میشود، بعد دیگه دل او میشود حرم الله و در اون باقی میشود. این هم یه نکته. آقا یه نکته دیگر رو هم بهش توجه داشته باشیم، حالا مخصوصا در طواف، اونم طواف در واقع وقت زوال. طواف وقت زوال در حقیقت یک نماز وسطای دیگر است. حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، خدای متعال می فرماد بر همه نمازهاتون محافظت داشته باشید، مخصوصا صلات الوسطا که به در واقع بیان اکثر مفسرین ما مراد به نماز الوسطا نماز ظهر و نافله اون هست دیگه. و رسول اکرم فرمودند الطواف صلات، از طواف یه نماز مستاست. مثلا طواف وقت زوال از کرده یه دقت و توجه خاص شده. حالا هر مقداری اگر انشاءالله بتونن با همون کیفیتی که در اون کتاب هست که بتونن طواف وقت زوال و حافیان ها سرام در حالی که پای او برهنه هست و سر او هم پوششی نداره طواف کنن، اون برکات رو انشاءالله بهش میتواند برسد دیگه. ببخشید من یه مقدار راجع به حالا چند نکته هست که اینها در واقع میخوام راجع به سعی عرض بکنم که این دیگه شامل میشه بگیم همه گاهی اوقات اون اعمال باطنی ما میشه دیگه، یعنی اعمال حج ما در واقع میشه. من عرض بکنم ببینید آقا در آیات سوره مبارکه حج آیه 27 به بعد چند آیه پشت سر هم آمده است که اینها مربوط به حالا حج و برحال اون سر اعمال و به خصوص سر سعی میتونیم ازش استفاده کنیم. بعد این که عرض بکنم دیگه سر همه اعمال رو گویا انسان بهش توجه کرده است. اول خب کلمه سعی رو مستحضرید که سعی به معنای اون تلاش مجدد برای رسیدن به مطلوب و مقصود هست دیگه. این هست. حالا میباید ببینیم وقتی انسان به مسعا میرود و تلاش و سعی مجدد دارد مطلوب او چی بوده که میخواد دو مرتبه به اون برسد. از این آیات میتونیم اون رو استحضار بکنیم. خب حالا آیات رو عنایت بفهمیم. آیه شریفه اول که آیه 27 هست و از بوعنا لابراهیم مکانا بیت ان لا تشرک بی شیئا و تهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود. خب کلمه بوعنا، بوعنا از ماده همون بو به وارد همزه هست به معنای، چون گاهی تو ترجمه ها نوشته میشه که ما مکان بیت رو به ابراهیم نشان دادیم، معنی که هیچ کلمه در این آیه معنی نشان دادن نیست، اما بله لازمه معنا هست ولی نیست. بعد معنا عرض کردم باو به معنای رجوع به اسفل و تنزل دادن است دیگه، تنظر به پایین آمدن. این از بوعنا لابراهیم مکان البیت یعنی ما آمدیم محل خانه رو اولا تنزل بدیم، در یک محل سفلا قرار دادیم. شما الان کعبه معظمه در پایین ترین نقطه در واقع مکه معظمه هست و اگر خدای متعال اون رو مثلا در یه ارتقایی روی کوه قرار داده شده بود چقدر برای زائرات استفاده و طواف مشکل بود. پس ما اولا کعبه رو در اسفل قرار دادیم و معنا وضع کردیم، یعنی رجوع به اسفل و تنزل دادن. حالا ما این مکانی رو که کعبه رو تنزل دادیم ابراهیم رو به اون راهنمایی کردیم، که از کردیم اون لازمه هست نشان دادیم مکان البیت، بهش گفتیم کعبه در اینجاست. بعد الله تشرک بی، خب در اینجا یه نکته رو اول در عنایت بکنید. از بوعنا لابراهیم مکان البیت، خداوند در واقع به ابراهیم اینجور در این بوعنان وحی کرد در واقع نشون داد که کعبه رو مرجعی برای عبادت قرار بدن و یه سنت رو در بین مردم پایریزی بکند که اون همون سنت حج، سنت اعتکاف، سنت قیام، سنت رکوع و سجده هست. اینو پایریزی بکند و مردم بیان و از این سنت ابراهیمی بهره ببرن. خب اما بعد می فرماد الله تشرک بی شیئا، این که لا تشرک خطاب به ابراهیم است، شرک نوزی به من، شیئا این کلمه شیئا می فرماد شرک مطلق رو میرساند، یعنی وقتی که هیچ گونه شرکی در زندگی انسان وجود نداشته باشد، پس نهی از شرک مطلق است. و بعد میفرماد به تطهیر بیتی طائفی، تطهیر، اجازه من تطهیر رو هم خدمت شما معنا بکنم. ببینید آقا میفرماد تطهیر، ما یه طهارت داریم، یه تطهیر. تطهیر وقتی گفته میشود که ما بیایم هر نوع آمیختگی و هر نوع آلودگی که اون شی دارد اون رو برطرف کنیم و اون رو به حالت اول خودش برگردونیم، در تطهیر رجوع به اون مثلیت و اولیه هست دیگه. خب پس تطهیر اینو دارد. حالا همینجا عرض بکنم اگر خدای سبحان به اهل بیت فرماد و یا تطهرکم تطهیرا، اهل بیت به اون فطرت الله رسیدن، اون فطرتی که فطرت الله الذی فطر الناس علیها. بعد خب وقتی که پس طواف ببینید وقت می فرماد و تطهر بیتی یعنی طائفی تطهیر کن، می فرماد که تعلیق و حکم بر یه وصفی مشعر به علیت است دیگه، یعنی شخص میباد این تطهیر بیت کنایه از تطهیر زائر بیت است و طائف بیت، و تطهیر رو خدا تهر، تطهیر رو خدا از ما خواست است. ببخشید من اینجا عرض بکنم، همونطور که خدای متعال حج رو از ما خواست است، در طواف هم از ما تطهیر خواست است، نه که آن. خیلی نکتهش ظریفی است. خب یه وقت از شخص طاهر میشه، طهارت پیدا میکنن، اون میشه همون حج. اما تطهیر یعنی رجوع به فطرت. خدا اینو در طواف خواست. وقتی تو در میقات و خدای سبحان عرض کردی احرم لکه شعری و بشری و لحمی، همه رو به تو فروختم، به احرام بستی، حالا در طوافت باید به طهارت برسی، اونم طهارتی که فطرت تو بر اون نهاده شده است، فطرت الله الذی فطر الناس. خب پس این نکته را قبولید، من گاهی خود نکته رو کوتاه میگم که انشاءالله هم یادداشت داشته باشیم و هم تو ذهنمون بمونن. طواف بداخل وقتی طواف کننده در طوافش میخواد به فطرتش بده و به تحارت و تطهیر فطرش بست. اینم باز یکی از نکاتی که انشاءالله بهش توجه داشته باشیم. پس اگر حالا بعد رکوع کنندگان و قائمین و اینها، در واقع یه سری در همه اسرار عبادات هست دیگه، ولی خب در حجم اول خداوند طواف رو اینجا بیان فرموده است. بسیار خوب، اینم یه نکته. حالا من چون دیگه فرصت زیادی نداریم کوتاه کنم، در آیه بعد در همین سوره بارکه حج بلافاصله اول ببینید آقا خدای سبحان میگه ما مکان رو در اسفل قرار دادیم، بعد ابراهیم رو به اون راه نمایی کردیم، از ابراهیم خواستیم هیچ شرک نهی از شرک مطلق کردیم، و اگر انسان به اون به سالان نهی شرک مطلق رو در واقع بهش رسیم میشه و تطهیر. بعد از تطهیر حالا میفرماید ابراهیم با این خصوصیات و اذن بالناس بالحج، باز یه نکته بسیار دقیقی در اینجا هست این آیه شریفه با واو عاطفه شروع شده است، و اذن فی الناس بالحج، واو آمده نفرموده پی ابراهیم اذن فی الناس بالحج، خب میشد هیچ معنی هم نبود، خدای سبحان بفرماد اذن فی الناس بالحج، اعلام کن دعوت کن، اما فرمود و اذن فی الناس بالحج. خب اینجا وقتی واو عاطفه آمده است ما رو به این مطلب در واقع سوق میده. ببینید یه عطف بر چیه؟ اون معطوفون علیه ما چی هست که بهش میباید برسیم؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی، ایشون میگه که این عطف معدن و لا تشرک بی شیئن هست. ببینید این که بوعنا، چون اولین فعلی که میتوند در واقع معطوفان علیه ما باشد و بتونه به اون عطف بشه لا تشرک بی شیئا است، یعنی دعوتت باید با این حالت صورت بگیرد، اونها رو دعوت کن بیان، اما اونها رو هم باید این سنت رو بگذاریم که اونها با نهی از شرک مطلق بیان و اونها با تحر بیتی با تطهیر بیانده با تو. اینجوری من خواستم اذن فی الناس بالحج. خب این هم یه نکته که انشاءالله بهش توجه کنیم. بعد همان اینجوری دعوت کن، حالا یعتو کر رجالن و ادا کل دامرن، بعد وقت ببینید چون این مأموریت ها به جناب ابراهیم داده شده، بعد ببینید خدای جد فرمود یعتو کر به سوی تو میاد، که اینو در اون ما رو کتاب هم توضیح داشته، من دیگه عرض نمی کنم. من کل فجن عمیق میاد. اما آیه بعد که باز ثمره بسیار مهمی هست، حج و اعمال ما رو در خودش دارد، لیشهد و منافع لهم، این خیلی نکته دقیقی است، لیشهدو اولا شهود که مستحضر معنای اون حضور است و اشراف و توجه دیگه، بعد بفهمد اینها لیشهدو منافع لهم، اگر اینا با این دو صفت آمده لا تشرک بی شیئا با نهی از شرک مطلق و با تطهیر آمده، حالا جناب ابراهیم بعد لیشهدو منافع لهم، برای اونا منفعت هاییست که این منفعت ها مشاهده می کنند. ببینید وعده نیست، عطا است و حضور. خب منافع هم البته هم دو که مستحضرید می تونه دو معنا داشته باشن، منافع مادی مثل به همین بر حج و پایل یا تجارت هایی میشه، کارهایی میشن، آداب یاد میگیرن، رسوم یاد میگیرن، همدیگه رو میبینن، اینا منافع ظاهر است. اما این منافع باز مطلق است، دیگهش حدو منافع لهم، اختصاص به منافع دنیایی که ندارن، یعنی اینها اون منافع باطنی و اخروی میرسن، نه فقط به منافع ظاهری، به این اساس است. خب حالا منافعی رو که زائر در حج شاهد اون می شود، انشاءالله همین این مطلب رو اگر آنو بهش توجه بکنیم باعث می شه که معنای حج مبرور رو هم برامون بیشتر واضح می شود. خب ببینید خدمت شما کرد می شود منافع باطلی، می فهمون ما در حج و اگر به تطهیر رسیدیم منافعش دو مرحله دارن، دو مرتبه هست. حالا ما به طور خیلی اگه بخوایم کلی و خلاصه لا میشه این رو بیشتر تقسیمش کرد، اما دو مرتبه کلی رو میتونیم براش بگیم. یکی مرحله اول، ببینید وقتی کسی به تطهیر میرسه یعنی به صفا میرسه، یعنی این مقام صفوت پیدا میکنه، چون خدای زبان در حال این استفا رو دارد، بعد خلوص و نورانیت و سرانجام او رو محبوب خدا می کند، چون فرمود و الله یحب المتطهرین، خداوند من متطهرین رو دوست دارم. متطهرین یعنی اونایی که به اون تطهیر رسیدن، نه فقط در طهارت. خب این مرحله اولیست که ظاهر، چون یه عده‌ای فقط به این مرحله میرسن، این درجات هست دیگه، میرسن به این منفعت و شاهد این منفعت میشن. یعنی شخص در دل خودش اون نورانیت رو میبینه، اون خلوص رو میبینه و بر حال ادامه زندگی بعدی او اینه و در واقع یک تولد جدید است. در یک حدیث داریم حضرت جناب عیسی بن مریم فرمودند، خلاصان مضمون فرماشه، نمیرسد به کمال کسی که من لم یولد مرتین، کسی که دو مرتبه اگر تولد پیدا نکند این به کمال نمیرسد. یه مرتبهش همون تولد ظاهری است که همه داریم و یک تولد دیگری که اون تولد همون معنوی است که شخص باید بهش توجه داشت. خب این مرتبه اول شهود منافع هست، اما مرتبه عالی‌تر در واقع این شهود منافع می‌فرمان رسیدن به شهود نفس است. کدوم شهود؟ همونی که در آیه شریفه ماد به اد اخذ ربک من بنی آدم من دهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. وقتی خدا ما رو خلق کرد، یعنی ارواحمون رو، خدا گفت من همه شما ها رو که خلق کردم اشهدهم علی انفسهم، تو رو به مرحله شهود نفسی رسوندم. خیلی نکته زیبایی است. یعنی تو وجود غنای مطلق بودن حق رو دیدی و وجود فقری و ربطی خودت رو هم دیدی، شاهد بودی. درسی که مرحله اون یقین، شهود یقین است دیگه. حالا برای بعضی ها علم الیقین است، برای بعضی ها حق الیقین است، و اما یقین شهود فقری و ربطی خودت رو دید. من خلق شدم، نبودم، پس این فقرم، این ربطم. به این شهود در واقع نه سال انشالا عرض میکنم در ادامه میرسد. همون درخواست امیرالمومنین است در مناجات شعبانیه که الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک و لاحظته فسعقل جلالک فناجیته سرن و عمل لک جهرا. من که این فقرم. الان شما بینید آقا اگر من اینو درک بکنیم در نمازمون، بنده دارم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، قرائت سوره هم دارم، یا خدای سبحان دارد اینو بر زبان من جاری میکنه، من دارم از زبان حق تعالی تسبیح اونو میکنم. شما در حجتون آیا شما دارید میگید لبیک، یا خدا دعوت کرده دارد لبیک رو بر زبان شما جاری میکنه؟ کدامه؟ شهود نفس دیگه. خب پس بنابراین رسیدن به این شهود نفسی میگن منافعی است خدا در حج قرار داده، و شخص وقتی با اون شهود فطری نور عظمت حق رو میبینه، غنای مطلق میبینه، به این میشه همون مرتبه فنایی که گفته شده است، فنای فلاحی که گفته شده است. فنای فلاح، فنا مستحضری که معنای نیستی نیست، یعنی همین دیگه خود رو ندیدن است و در حقیقت مستغرق در نور عظمت حق بودن است دیگه. این مرتبه ای از فناه. اینم از این مسئله. پس شخص میرسد به شهود نفس. خب آیه آخر هم بگم دیگه، عرضمون تمام نمشون نقطه طولانی شد، شما خفی کردم. در آیه بعد بله، این چند آیه واقعا آیاتی است که اسرار حج رو به دنبال دارن. بعد ثم یقضوا تفثهم و یوفوا نذورهم و یطوفوا بالبیت العتیق. می‌فرماد حالا ثم یقضوا تفتهم تفت. اولا قضا میدونی که قضا به معنای در واقع اون اجراء و قطعیت هست و دیگه کامل شده، قطعیت پیدا کرده است. ثم یقضوا تفتهم تفت اصل معنای لغوی اون به معنای آلودگی که زیر ناخون وقتی بلند بشن پیدا میشه به این میگن تفس. پس یه آلودگی است که عارض میشه. بعد قرآن میگه اینا میباد با اون طهارتشون با اون لا تشرک بی شیئا همه تفت ها میریزه، همه آلودگی ها میریزد. وقتی که بعد ولیوفو نذورهم، بعد اون عهدی که با خدا بستن دیگه وفا کردن، وفا میکنن. خدا تعهد گرفته بود الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، رسید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، رسید به عبادت. بعد حالی که به این مقام بار یافتیم، حالی که به این اوج از کمال رسیدیم، حال اجازه داری ولی یتوفو بالبیت العتیق، بیایید به بیت عتیق از طواف کنید. نکته بسیار آقا دقیقی است. الان عتق، خب چون گاهی اوقات ما معنا میکنیم میگیم عتق معنای آزادیه، بله درسته او هست، اما حالا معنای شریف دیگری آقا عتق میفهمم به معنای رسیدن به اون کرامت خلقی و خلقی است. بیت عتیق یعنی همون میگیم کعبه مکرمه، بیت مکرم، مکرم است یعنی اون کرامت داده شده. حالا کرامت رو در فارسی معادل نداریم، یعنی اینجا این مظهر اسم شریف کریم حق تبارک و تعالی اینجا میشه کرام. بعد بیت عتیق یعنی بیتی که عرض کردم مکرمه و مظهر اسم شریف کریم حق تبارک و تعالی. خب حالا ولیت توفو بالبیت العتیق، باز اینجا همون نکته که در ابتدا هم عرض کردم تعلیق و حکم بر یه وصفی مشعر به علیت هست. اگر ما یه حکمی رو بر یه وصف خاص معلق کردیم داره علت اون رو بیان میکنه. اگر خدا فرمود بیت عتیق، ببینید خب در قرآن فرموده از بیتی یا اسماء دیگری که برای کعبه معظم هست، اما اینجا خدای سبحان فرموده حالا اجازه داری به بیت عتیق طواف کنی. بعد بیت عتیق چی بود؟ یعنی بیتی که اون کرامت خودش مظهر اسم شریف کریم است، اون کرامت رسیده. خب حال زائر بس با چه کار کنن؟ یعنی بیت عتیق زائر هم به این صفت برسد. به کدوم صفت؟ ولقد کرمنا بنی آدم، برسد به اون کرامتی که خدا بروزی کرد. آقا والله هر یک کلاس و مدرسه ایست که از ابتدا تا انتها و عالی ترین درجات کمال رو با خودش دارد، یه از اوج کمال است دیگه، ولی ما قدر نمیدونیم. بله رسیدن به کرامتیت ولقد کرمنا بنی آدم، حج اینه، آخرش این میشه. و سر در توافش به بیت عتیق و اون کرامتیست که خدا بهش داده میدست. و وقتی شخص به اون کرامت رسید دیده نمیاد خودش رو آلوده دیگه بکنه، با کرامت او سازگار نیست. بله خب اینم از این مطلب. حالا یه نکته پایانی که راجع به سعی هم مطلبی رو خدمت شما گفته باشیم، عرض کردیم که سعی به معنای اون تلاش مجدده، اما وقتی انسان واقعا این معارف رو میبینه، وقتی حالا طواف رو میبینه، طواف رو انجام میده، بعد از طواف یه حزنی بر دل او مستولی میشه. خدایا این طواف اینا بود، رسیدن به این بود، حج بود، اون تطهیر رو تو میخواستیم، لا تشرک بی شیئان رو میخواستیم، حالا من چه بکنم؟ این حزن او رو فرا میرسه. و بعد اینجاست که در این حال حزنش بارقه بشارت الهی به او میرسه و او اینه که بلند شو به مسقا برو. مسقا محل تلاشی مجدد تا رسید مطلوب، ناامید نباش. خاطر ان خدا فرمودست ان یتب و فبه ما بر سعی اسما مرمم خدا اطلاق تباه کرد. اونجا میتونیم برسیم و عرض کنیم که اینجا اون بشارت حق میاد که بشر هم رب هم برحمت من و بر اطماع. خدا اونها رو بشارت برحمت به رضوان خودش میده. و این دکتر هم باز از این حدیث شریف آقا که راجع به مسعاس استفاده بکنیم، خیلی نکته ظریف و شریفی داره. و اون این که در اون حدیث نورانی امام صادق حضرت فرمودند ما من بقعت احب الالله من المسعا، فرمودند نیست بقعی محبوب تر باشد الالله. این آقا این نکات اسرار ما از همینجا باید استفاده کنیم. الالله خدای جو نفرموده ما من بقعتن اندالله درد الالله. خب ما بله داریم بعضی از بقعه ها محبوب اندالله هست، اما امام صادق فرمودن مسقا احب بقعه محبوب تر از اون الالله نیست. خب فرق الا با اند چیه؟ الا آقا می فرمان برای رسیدن به غایت مطلوب و مقصد است. شما بینید وقتی مثلا نگید سرت من مسجد الى بیت، من از مسجد رسیدم به خانه، کی سرت میکنن؟ وقتی شما تو خانه تون باشید، حتی نزدیک خانه باشید سرت نمیکنن. پس رسیدن به اون غایت مطلوب است. حالا در مسعا جاییست که در واقع میشه بگی آخرین تلاش عبده، رسیدن به غایت مطلوب است. بعد الالله یعنی این در مسیر عبودیتش هیچ بقعه محبوبتر نیست الالله، که انسان رو در مسیر عبودیت قرار میده، یعنی توجه به اسرار صفا و مروه. شما میدونید خدای سبحان فرماد ان الصفا والمروه من شعائر الله دیگه. شعائر خب مستحضرید که به معنای اون دو معنا دارد، هم علم است و هم علم. علم و علم، علم دقیق و نشان است. خدای متعال اینجا رو هم علم قرار داده است و هم یعنی به ما میده شعائر. گاهی اوقات شعائر تکمیلی داریم، شعائر جعلی داریم. اینجا او شعائر صفا و مروه جزء شعائر جعلی است، یعنی به جعل خدای متعال، با قرار دادن خدای متعال اینجا صفا و مروه شده، به شده احب و الالله در نزد خدا. یعنی سالک وقتی به مسعا میاد در سلوک الالله و در مسیر سلوکی خودش، اینجا دیگه میتونه به اون غایت و مطلوب خودش برسد. من همینجا قدرس کنم انشاءالله به اسرار مسعا بیشتر توجه داشته باشیم و اون رو با حضور و ادب این محضر انشاءالله انجام بدیم، تا خدا روزی کند که به اون مقصد و اونم غایت مقصدی که خدا برامون قرار داده است انشاءالله رسیده باشیم. و خدمت شما که اصلا در جبه در برحال بینید ها اون تقصیر و نماز طواف و احرام هم که دیگه خب انشاءالله توجه دارید و مخصوصا نماز طواف که اون ظهور توحیده و اون دعایی رو که امام صادق در بعد از نماز طوافشون در مقام به جای آوردن نکات بسیار شریف و ارزشمندیست که انشاءالله بهش توجه بکنید. خب من عذرخواهی کنم، فکر کنم اینقدر خیلی صحبت من طولانی شد و ما رو امیدواریم که خداوند به این توفیق و همون روزی بده. و در پایان صحبت هم من میخوام عرض کنم این سوالی آخر سوره صافات رو با هم تلاوت کنیم که این مجلس و نشست ما مایه حسرت ما در قیامت نشود. من درست کنم اینا رو گفتم، خودم عمل میکردم، شنونده بودم، من شنیدم، فراموش کردم. و اما این به برکت این آیات انشاءالله میتونیم در واقع به اون برسیم. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اگر به صورت کوتاه سوالی هست که مورد استفاده عموم هست، من در خدمتتون هستم. ممنون از اینکه خدایتون روزی میکرد و ما تونستیم برما در خدمت شما باشیم. ممنون،
خیلی ممنون. حالا آخرین روز کردیم های افوبش
بله دست خدمت هستم.
اگر شما نکته دارین آقای خوبت که مطرح کنین که حاج آقای سعادت فر باز از اون اشارات و نکات بگن، اگر شما بفرمایید خیلی ممنون میشم.
فکرم یه سری سوالاتی دوستان داشتن، اگه اون سوالات رو بخونید خوبه.
یه سری سوال اینجا توی همین قسمت چند ماشاءالله خیلی هم زیاده، الحمدلله خیلی جلسه پرخیر و برکتی بود، جمع زیادی هم بودن. من پس این سوالا رو بخونم چند تاشو، اگه شما با تخصصی ندارید من خودم دارم بگم.
فکرم سوالا به اندازه کافی زیاد هست که آجابا میتونم.
بله چشم با لحظم از اون انتها اگر که حالا یه چند تاشو از محضرتون بپرسم آجابا، یکی اینکه اون نکته ای رو که در واقع فرموده بودین در باب چله کلیمیه یا موسویه، باز اگر در مورد اون نکته‌ای دارین که برای استفاده بهتر از این چله توصیه‌ای حالا علاوه بر اون نکاتی که قبلا فرمودین. یه سوال این بود حالا چه برای حاجی‌ها چه برای اونایی که قبلا حاجی بودن چه اونایی که بعدن حاجی میشن، یکی از سوالات خود اون استفاده بهتری که میشه از این چله بودی که از این سوالاتی بود که در واقع چند تا از دوستان پرسیدن، اگر این رو باز یه نکته‌ای بفرمایید که چطوری بتونیم ازش استفاده کنیم، چه برنامه‌ای چه نگاهی به ما بیشتر کمک می‌کنه برای بهره بندیش، اینو ممنون میشم.
خب شما که اصلا بینید آجا در اون معنایی که ما راجع به چله عرض کردیم و اربعه که برای قوام به تثبیت به کسرت در کسرت هست، ببینید بهترین اون امری که در واقع دستورالعملی که در چله مطرحه خود امام صادق فرمودن من اخلص لله 40 صباحا، کسی که خودش رو خالص بکند 40 روز. ببینید در هر چله دعا و ذکر مرتبه بعد هست. اونی که در چله مهمه که منافات با هیچ کاری نداره، واقعا چله من نیست که اصلا در یه گوشه 40 روز بشینه و از اونجا بیرون میاد، نه. من اخلصا لله، اخلصا پاکردن خالص نمودن و خلوص هم طور که مستحضری به معنای پاک شدن از هر آنچه که لایق به شأن نیست، موقع میشه خالص و پاک میشه که در اون دعای شریف ابو حمزه داریم و خلل خدایا و به رحمت کف خلصنی، با رحمتت مرو به خلوصم برسان. بنابراین اینه، اگر ما در چهنده این تصمیم رو شخص بگیرد که همون که عرض کردیم در احرام بخواد به خدا بگرد احرمنه که شعری و بشری، من فروختم خودم رو، من از خودم متصرف خدمت شما که اصلا در خودم نیستم، پس حالی که اینجور شد خودش تو این مسیر کار بکند، بیایی مختار توجه بکنه آیا من خودم رو پاک کردم، پاک میکنم و آیا هنوز در من اون آثار شرک وجود داره، وجود ندارد. هر مقداری که انسان بتونه در چله روی این عمل بکنن اون آثار داره، و بعد فهمدن اگر کسی توانست خودش رو پاکن و خداوند اون حکمت ها رو از قلب و زبان او هم جاری میکنه. این عمده در چله میشین.
خیلی ممنون آقا. یه سوال دیگه هم که چند تا از دوستان پرسیدن، حالا اینم بازی اشاره اگر بفهمین از کلام پر خلاصه معنویت و پر روح شما بشنوین. طبیعتا همه کسایی که حاجی میشن یه طلبی دارن در قلبشون، اونم زیارت در واقع وجود حضرت حجت. خود این طلب طبیعتا یه نکاتی داره که احتمالا با اون نکاتی هم که حالا حضرت عالی فرمودین تمام اون آداب حج برای اینه که انسان در نهایت به محضر امام برسه. حالا ممکنه آدم امام رو به عینه مشاهده کنه، ممکنه هم هست انسان امام رو به عینه مشاهده نکنه. چجوری این انتظار به محضر امام رفتن رو داشته باشیم؟ چطوری این حقیقت برای خودمون محقق بشه؟ حالا ولو با دیدن ظاهری محقق نشد، ولی بالاخره بخشی از این حقیقت به محضر امام رفتن چگونه محقق میشه؟ چجوری بفهمیمش و چجوری اینو بتونیم درک کنیم که با خودمون در واقع برای همیشه داشته باشیم؟
خیلی شما که حساب بنداز، اگر ما به این نکته توجه پیدا بکنیم، امام زمان علیه السلام دو نوع در واقع حضور دارن و دو نوع در واقع میشیم غیبت دارن. اولا ما در خدمت شما که از میشه از زیارتی که از ناحیه قدس خود حضرت صاحب از زمان وارد شده، چون داریم در دوران غیبت صغرا، شخصی درخواست ملاقات با امام زمان رو کرد. اون وقتی که این درخواست رو به اون نائب خاص حضرت داد، ایشون گفت که باشه خبر میدم. وقتی که روز بعد خبر آورد، گفت که ببین حضرت جز عزائمن، و عزائم خب حالا معناش معلوم اون عظیمت هم دیگه، و یک زیارتی رو ایشون از ناحیه امام زمان تعلیم این آقا داد. بعد فرمود این زیارت در حکم ملاقات با حضرت است. حالا این زیارت براتون بفاتح نیست، این مثلا شباهت به زیارت آل یاسین دارد که مرحوم مجلسی اون رو در بهار نقل میکنه. فکر کنم اگر اشتباه نکنم در بهار، بهارهایی که چاپ بیروتن، فکر کنم اون جلد 92 باشه، البته دقیق نیست این مطلب هست اونجا. خدمت شما که اصلا، حالا اما در این مقصد از این گفتن این جمله بود، در اون زیارت خود آقا حضرت صاحب از زمان فرمودن بدید به ما اینجوری بگید: فما شیء منا الا و انتم له السبب و الی السبیل. البته عبارت قبلش اینه: و من تقدیره منائه و العطائبكم انفاده. یعنی از مقدرات مسلم الهی این است که خدای متعال اون چه رو به ما و به بندهاش و خلقش میخواد بده از طریق اهل بیت میده. خب پس وقتی این طور هست، ببینید آیا شما که حتی اگر ما الان عصری این توفیق رو پیدا کردیم با هم این مجلس رو داشته باشیم، آیا ما خودمون اقدام کردیم؟ یا این که از ناحیه حضرت خود سهد صاحب زمان است؟ اگر بعد این مطلب رو، همین جمله رو به شما عرض میکنم، آیا از بنده هست یا از ناحیه خود سهد صاحب زمان در واقع روزی ما میشه دیگه؟ پس اولا ببینید آقا امام زمان یه حضور دائم دارن در زندگی من. اگر میشه من حضرت از مقاعب باشم، من اگر از حضرت مقاعب باشم من مردم، حضرت حضور دائم است. ما هر توفیقی داریم، حجمون، نمازمون، همه امورمون، باور کنید از ناحیه قدس حضرت است. توجه به این مطلب در حج میشود همون لقاء امامی که امام حسین فرمودن به من تمام الحج لقاء الامام، به ملاقات امام رسیدن یه معنی ظاهری دارد. ببینید لقاء ظاهری عالی است، اما میتونه برای بعضی ها هیچ نفعی نداشته باشد. چرا؟ آقا امام حسین رو کم دیدن، ولی حضرت به شهادت هم رسوندن. اما شما میتونید حضرت رو نبینید، اما اون حضور دائم رو داشته باشید. خب چه کار بکنم؟ ببین به این جمله که عرض کردم از نایب قدرت ما باور داشته باشیم این رو. این نکته دیگه هم عرض بکنم، اینم بسیار نکته شریفی است. عرض کردم ما واقعا این معارف رو ببینید از کلام خود اونها با دریابیم دیگه. آقا در دعایی که در ماه رجب از ناحیه قدس اون حضرت صادر شده، که اول اون با اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعو که بهی قلات و امرک شروع میشن، یه جمله دارد، یه جمله دریایی از این حضوره، با حضور دائمی حضرت ماست. و اون اینه، بعد بکنیم که شما معاد و بمید اسألک بما نطق فیه من مشیتک و جعلتهم معادن لکلماتک. الله اکبر. خدا حضرات معصومین به امام زمان رو معدن کلمات قرار داده است. خب کلمات چیه؟ کلمات میفرمان اون چرا که خدای متعال خلق میفرمان در واقع هر کدام کلمه از کلمات الله هست، که در اون آیه شریفی میفرمان لوکان البحر مدادن تا میستد بحر یما دومن بعدی سبعت و ابهر ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا پایان نمییابن، که اگر دریاها مرکب بشن در افتاق قلم بشن نمیتونن کلمات خدا رو اینه. خب پس بینید اون چه در این عالم است کلمات الله است، درست؟ بعد امام زمان معدن این کلمات، الله اکبر. این حضرت چه عظمت و مقام و قربی دارد. و بعد پس خدا هر چی رو میخواد خلق بکند و روزی بکند از طریق اون بزرگ باب هست، معدن کلمات الله. آیا شما خودتون به شخصه، هر کدام از ما، آیا ما هم به هر حال یه معدنی هستیم، یه کلمه از کلمات خدا هستیم یا نیستیم؟ یه سنگ هم کلمه از کلمات خدا هست، یه درخت هم کلمه از کلمات خدا هست. خب پس همه اینا معدنشون هست. وقتی اون معدن است، حالا آیا من از حضرت غافل باشم؟ کلا، هرگز. عین حضور است، عین توجه است، عین لقا است دیگه. خب این در واقع اگر این معنا رو در حج بهش برسیم و انشاءالله باور کنیم که ما در محضر حضرتیم، فما شیئون مننا، این رو برای خودتون یادداشت کنیم، فما شیئون مننا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، هیچی به ما نمیرسد الا اینکه شما سبب و وسیله است. و قدر این مطلب و اهل بیت رو بیشتر میدونید، به ارتباط خودمون رو با حضر صاحب زمان اشورا بیشتر میدونید. ممنون.
خیلی ممنون ها جواب. یه سوالی رو از دوستان پرسیدن، ظاهراً از سال گذشته به دلیل اینکه ممانعت میکنن از اینکه افراد با غیر لباس احرام بلخص آقایون در واقع طواف انجام بدن، حالا یه عده‌ای میرن همینطور لباس احرام رو به تن میکنن و حالا بدونید حالا بخوان محرم بشن به نیت مستحبی برای اینکه بتونن مطاف بیان میان و حج انجام میدن. حالا پرسیدن حکمش چیه این مسئله؟
ببینید انما الاعمال بالنیات، اتفاقا ما یکی از آداب مستحبه در مکه معظمه اینه که شخص در تمام طول و مدتی که در مکه معظمه هست با لباس احرام باشد، کلا از اول تا آخر، چی مسئله بود چی مسئله نبود، در سال این نکته هست. خب پس اگر شخص به این نیت رو پوشن، نه به نیتی که بخواد دعوذ بالله یک نفاق داشته باشه و بگه که من میخوام برم پایین مثلا طواف کنم، نه به یه قصد باشه، اگر حالا عرض کردم این مشکلی ایجاد نکنه، با انسان با این نیت لباس احرام رو پوشن، بسیار خوبه.
بسیار. یه سوال آخرم بود آقا دسالتون، حسب این که خب هم در تأکیدات حضرت امام رضوان الله تعالی هم مقام معظم رهبری مکرر در باب حج اشاره شده به این که حج عمل امت اسلامیه و خیلی تاکید کردن به ارتباط بین در واقع مسلمانان تو این منسک، تو این کنگره بزرگ دنیای اسلام. در مورد این قسمت که تو این زمینم چه کاری میتونیم بکنیم، چه وظایفی داریم، اما اگر یه اشاره بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خیلی شما که اصلا ببینید این ترس کردم این جزبه میتونه اون منافع ظاهری حج هم باشه دیگه، لیشهد اون منافع لهم. برها این ارتباط با ملت‌های، ارتباط با افراد، خب میتونه واقعا زمین ساز باشه یه بحث واقعا نظر تبلیغی، از نظر ارتباطات اینها میتونه خیلی خوب باشه دیگه، اگر انسان به این نکته هم بتونه توجه کنه. ولی خب یه مقدار باید توجه داشت که با توجه به این فرصت کوتاهی که در حج هست و مخصوصا این بحث طواف، چون ما در روایت داریم شما اعمال دیگه رو در هر جای دیگه باشی میتونه انجام بده، تنها عملی که فقط میشه در مکه معظمه انجام داد طواف است دیگه. بنابراین یه مقدار اگر علاوه بر اون عرض کردم اینا رو با هم داشته باشید، این وقت هم این توفیق رو از دست نده. و همینجا باشید من این نکته رو هم یادآور بشم، اینکه بعضی ها گاه میگن آه طواف نکنید، بذارید نمیدونم جا برای اونای طواف واجبه، بله انسان اون نزدیک نده، یا مثلا الان اون قسمت بالا رو فرا دادن برای طواف مستحب، یا مثلا مسیر طولانی تر هست، ولی توصیش ده هر چی میتوانید طواف بکنید. اگر برید این مسئله که الان بعضی ها میگن که ما طواف نکنید، بعضی ها میگن آه، یا گاهی خواهد پزشکای تو کاروان ها گاهی خواهد میگن آه خودتون خسته نکنید، خسته میشید، نیرواتون رو برای امن و عرفان نگه دارید، اینها یه مقداری شاید واقعا صحیح نباشه، بلکه هر مقداری که انسان میتونه طواف انجام بده. ما چرا گفتن 365 طواف انجام بده، بعد درستی یعنی 365 دور 7 دور، اگر نتونستی 365 برای یاد بدید، خیلی نکات خاص خودش رو دارد دیگه. امیدواریم
این خیلی تذکر
موقع رؤیت کعبه معظمه ما چه دعایی رو خیلی سوال میکنه داشته باشیم. من درش میتونم وقتی انسان توی خانه وارد میشود، غرض از ورود به خانه چیه؟ آیا دیدن در و دیوار رو نمیدم اون کیفیت منزله، یا دیدار با صاحب خانه هست؟ بهترین دعایی که در وقت ورود مسجد حرام انشاءالله نگاهش به کعبه میافتد دعا بکنن خود صاحب خانه رو طلب کنه و برای قرب به حضرتش رو، وصل به حضرتش رو، به اینکه خدایا بر حال اینکه توفیق دادی من دو زمره زائرانت باشم، مهمان تو باشم، ضیف شدم، اضافه شدم، منو دیگه از این توفیق از من گرفته نشه. البته قرآن فرماد ما نعمت داریم نمیگیریم، یعنی که خود بنده باعث میشود. این بهترین دعایی است در وقت ورود مسجد حرام کعبه معظمه انسان میتونه داشته باشد. خب خدا شما توفیق بده و توفیقات رو بیفزاید. حالا بازم این ستا آیه آخر سوره صافات رو با هم میخونیم و خداحافظی میکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنون حاج، خیلی لطف کردین، انشالله که خداوند طول عمر با عزت عزتالی بده، سایتون بالا سرمون باشه، همچنان بتونیم بهره مند بشیم. خیلی لطف
کردین. خیلی لطف کردین.
آقای خوبت از شما خیلی ممنون که تشریف داشتین، دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین.
من خدا نگهدار شما،
سلامت باشین. همه دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، ان شاءالله دعا کنیم برای حاجیای امسال که به صحت و سلامت و دست پر و معنویت کامل برن و برگردن و ثمراتشون به هممون برسه، ان شاءالله یه حجی باشه پر از منفعت برای امت اسلامی و زمین ساز تعجیل در ظهور حضرت حجت باشه ان شاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.